خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانواده های عزیز ایرانی سلام. این روزها مشکلات و مسائل اقتصادی برای خیلی از خانواده ها مهمتر شده. بعضی ها کارشون رو از دست دادن و بعضی ها درآمدشون بسیار پایین اومده. امروز میخوایم با شما صحبت بکنیم درباره همین مشکلات اقتصادی و بحران‌های مالی. شما در مشکلات اقتصادی و بحران‌های مالی خانواده رو چطور مدیریت میکنید؟ به طور کلی اگر ما از شما بپرسیم که در مشکلات اقتصادی و بحران‌های مالی خانواده چطور میتونن دست به دست هم بدن تا به هم کمک بکنن، چه پاسخی دارید؟ بحران مالی برای اکثر خانواده ها هست. بعضی ها در سختی ها به هم کمک می کنند. زن و مرد شانه به شانه هم کار می کنند. دست آخر هم من و تویی بینشون وجود نداره. ولی کم نیستن کسانی که قدر تلاش های هم رو نمی دونن و فکر می کنند وظیفه طرف مقابله که خرج خونه رو در بیاره. گاهی خانم ها فقط از همسرشون توقع دارن زندگی رو اداره کنه و اصلا به چگونگیش فکر نمی کنن. یعنی فقط از او توقع دارن که تو زندگی رو اداره کن با هر مدلی که خودت می دونی. گاهی هم آقایون توقع دارن همسرشون سخت کار کنه و پولش رو تمام و کمال بیاره تو خونه. می خوام بگم قدرداری از تلاش های دو طرفه خیلی مهمه. تو بحران و سختی هرچه رفتارها قدر شناسانه تر باشه و از آسان تر میگذره و هرچه طلبکارانه تر سخت‌تر. پس بحران مالی به اندازه کافی سخت هست، سخت ترش نکنید. در مشکلات اقتصادی و بحران‌های مالی خانواده چطور میتونن به هم کمک بکنن؟ این پرسش امروز خانه و خانواده است. راه ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. گیتی محمدی گزارشگر خانه و خانواده با شما صحبت میکنه.
شما اگر به هر دلیل همزمان با مسائل روزمره زندگیتون هزینه های ماهانتون اضافه بشه، چطور مدیریت میکنید این مسئله رو؟
هر ماه مشکله هست، اما اینکه چطوری مدیریت میکنیم، بیشترین اتفاقی که برای ما توی این مدت افتاده تو اون تایمی که بار اضافه اومده رو بارایی که داشتیم، سعی کردیم یه ذره فعالیتمون رو بیشتر کنیم، یه ذره بحث درآمده رو بیشتر تمرکز داشته باشیم که بتونیم مثلا جایگزین بشه این اتفاقه.
خب سعی میکنم که هزینه هایی که شاید خیلی لازم نباشه رو انجام ندم که بتونم اون مشکلات رو حل کنم دیگه، به اون مشکل برسم.
بهتر راه حل که هر کس باید پسندازی داشته باشه که در مواقع حساس بتونه از اون پسندازش استفاده کنه. یکی طلا میخره، یکی ملک میخره، یکی هر کسی یه چیزی میخره و میذاره بر روز مواداش که ازش استفاده کنه. حالا اگر آدم یه تومن درآمد داشته باشه، باید ببینه که هزینه هاش چقدره. اون هزینه هاشو در نظر میگیره، ما بقیشو مثلا میگه آقا من 200 تومن پولاشو کلن ندارم، هر ماه میریزم توی یه حسابی و اونو دست نمیزنم که اگر روزی به یه جای خورم که نیاز داشتم، اولین کار کنم به اون حساب سر بزنم و از اون برداشت کنم.
خب پس اندازه خیلی میتونه کمک کنه، اما خب خودمونم نمیتونیم گول بزنیم. تو این موقعیت کنونی درصد خیلی کمی پیش میاد که یه پس اندازی رو داشته باشن. اما مثلا اونی که حالا مستأجر سر اجاره هر ماه یه داستانی را پول آب برق گاز هر چیزی ماهانه داره تغییر میکنه، ولی خب پس اندازه اگر باشه که اینکه فکر کنیم نیست، اگر به این باوره برسیم که فکر کنیم نیست، مطمئنن به اون نقطه رسیدیم که پس اندازه خیلی قشنگتر هم میشه جمع شه.
حقیقتش من مدیریتم به این صورتی که به قول معروف میگن یک دقیقه به مشکل فکر کن و بقیه وقت خودتو صرف حل مشکل کن.
من والا الان خودم دو سه سال وامهای زیادی برای خریدن خونه گرفتم که بعدا به مشکل خوردیم. من کلیات این قضیه رو که صرفه‌جویی در هزینه میبینم.
ما به بهترین نحوی که میتونیم طوری انجام بدیم که کمترین زیانو متحمل بشیم.
به نظر من اولین قدم اینه که اجازه بدن به همدیگه فکر بکنن، تصمیم درست رو بگیرن، که دست و پای هم بگیریم، هی بخوایم به همدیگه مثلا استرس وارد بکنیم، اینا من فکر میکنم که کلی عقب میندازه ما رو. باید به هم اجازه بدیم که بهتر فکر بکنیم تا بتونیم اون بحران رو بگذرونیم.
والا خدمتتون عرض کنم همین جوریش که به قول ما داریم کم میاریم، وقتی اون بشه ما میمونیم چی کار کنیم، چی بس به قول یکی گفتنی یه چیزی از خونه رو بفروشیم اونو برای حفظ آبرو کارش رو انجام بدیم.
خب الان با این درآمدا، با این خرج و مخارج و با این گرونی و درآمدهای کم، و خصوصا الان هم که دیگه کرونا هم که اومده دیگه شده مزید بر علت، نمیشه کارش کرد، مجبوریم از خرجای دیگه بزنیم صرف این مورد کنیم، رای دیگه خطور نمیکنه به مغز. خب خیلی مثلا اگه میوه میخری از پوشاک، شکن، اگه تفریک چه ارز کنم، اگه احیانا هست از اون، همه اینا رو بالاخره باید لحاظ کنی دیگه تا بتونی به اون زخم زندگیت بزنی، تا اون موردی که پیش اومده برات بزنی، غیر مترقبه به پیش اومده
یه باید مشکلشو حل کنم دیگه، تا اونجا که در توانم باشه. خب یکم جلو خرجم رو میگیرم، کمتر خرج میکنم، اونو جبران میکنم.
من تازه رفتم سر خونه، زیاد به این چیزو فکر نمیکنم.
تو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی خوش گردد دجله رودی. خب این هم سفارشی است که شیخ اجل سعدی داشته برای ما، اینکه مهارت اقتصادی داشته باشیم در هر شرایطی خیلی خوبه، اما این که چه مهارتی و چگونه کسب کنیم این مهارت رو، این هم حرفی است که امروز با کمک جناب مهندس مسعود صدیق، کارآفرین و کارشناس سواد مالی، در این باره بیشتر با هم صحبت میکنیم در ادامه صحبت‌های دو هفته قبلمون. جناب صدیق سلام به شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه خانه و خانواده، خدمتون هستم.
آقای مهندس صدیق، ما در دو هفته قبل درباره مهارت‌های صحبت کردیم در زمینه کار و کسب، و قرار شد که این گفتگو رو ادامه بدیم و اینکه ما چطور در این شرایط بتونیم سواد مالی داشته باشیم و درست خرج بکنیم. دخل و خرجمون به نوعی با هم بخونه، خیلی مهم. من خواهش میکنم چکیده از آنچه که گفته شد رو برای دوستان عزیزی که امروز در جمع ما هستند بفرمایید، بعد میریم سراغ ادامه مطالب.
بله، خدمتون عرض بکنم صحبت از مهارت‌های کسب و کار بود، اون تا برخلاف تصور اکثر شنونده‌های عزیز، وقتی صحبت از مهارت کسب و کار میشه ما برداشتمون مستقیم اصل مطلبه، یعنی اینکه من یک ایده‌ای داشته باشم، فعالیتی، سرمایه‌ای، حالا به چه صورت مدیریتش کنم و به درآمدی برسم. در صورتی که زیربنایی‌تر بهش نگاه کردیم با رویکرد کودک و نوجوان، اینکه ما یک سری خلأها در محیط کسب و کار باعث میشه که لطمه بخوریم و خروجی مورد نظر رو نداشته باشیم. من مهارت‌های فردی رو از جمله اعتماد به نفس، از جمله عزت نفس، از جمله مهارت حل مسئله و مشابه اینها ندارم و تمرین نکردم. یعنی اینکه یا به جای من همیشه والدین تصمیم گرفتن و مجالی نشده من به عنوان نوجوان و جوان تو تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشم، یا اینکه در واقع اصلا موقعیتی در دوره تحصیلم، در دوره زندگیم پیش نیومده که حتی به عنوان نمونه من بخوام خودم رو محک بزنم. و این ریشش هم از روی دلسوزی های افراطی بود که عرض کردم، والدین به خاطر نگرانی این که نکنه فرزندم لطمه ببینه به خاطر کم نداشتن تجربه، سعی کردن خودشون به جای فرزند این تصمیم ها رو بگیرن که در واقع در آینده زندگیش لطمات شاید بگیم جبران ناپذیر رو میخورد. من تا امروز که خدمتتون هستیم در ادامهش بحث بحران های مالی هست که شاید اکثر قریب به اتفاق جامعه دوچارش هستیم، اما در طبقات مختلف اقتصادی، یعنی الان مخاطبین عزیز ما از لحاظ مالی مطمئنن یکسان نیستن. اینکه چجور ما برنامه ریزی داشته باشیم که از این موقعیت خارج بشیم. خب برمیگرده به فرمایش شما، موضوع سواد مالی در ادامه و راستای صحبت ها و عرایزم در واقع جلسه قبلی، ما باید یک سری تمرین ها رو داشته باشیم. حالا بله، خوشبختانه خانواده ها اکثرا موضوع پسنداز رو با فرزندانشون تمرین میکنن. منتها دقیقا هفته پیش بود که یک در واقع پدری با من مشورت میکرد و گفت من موضوع هدف رو نمیتونم جا بندازم تو ذهن فرزندم. 8 سالشه، میخوام بگم مثلا برای آیندت برنامه ریزی بکن، هدف گذاری داشته باشه، اینها نمیدونم با چه حالتی بگم. گفتم تو اون سن اصلا بچه مفهوم رو متوجه نمیشه، شما باید عملی باهاش در واقع درگیرش بکنید. و ما وقتی که اهداف رو سمتش میریم، برای بچه‌ای که کلاس دوم ابتدایی، صحبت از 10 سال آیندهش داریم میکنیم. ما خودمونم برای 10 سال 15 سال آینده به این حد افق طولانی وقتی برنامه میریزیم و بینش چیزی رو ندیده باشیم، به مرور سرد میشیم، دل سرد میشیم، چه برسه به فرزندی که هنوز این مفاهیم رو کامل آشنا نیست. بعد میام چه کار میکنیم؟ پس من باید چه کار میکردم؟ تمرین داشته باشم کوتاه مدت. مثلا فرزند من میخواد یک جامدادی بخره و این هدف گذاری رو براش داشته باشم، بگم که خب الان شما باید پسندازی داشته باشی، مثلا تا 2 ماه آینده که 300,000 تومان، 250,000 تومان، 100 تومان یه جامدادی خاصی برای خودت میخوای بخری. این پسنداز میتونه پول تو جیبیت باشه، در انتها من هم کمکی برات داشته باشم و اینکه بتونی به اون هدفت برسی. یعنی در واقع داریم تمرین میکنیم که فرزندمون این مفاهیم نهادینه بشه توی ذهنش، ملکه ذهنش بشه، درکش بکنه یواش یواش تا برسیم به اینکه سن که بالاتر میره، نوجوانی، جوانی، اهداف در واقع بلند مدت رو بتونه درکش بکنه و در واقع براش چیز نامفهوم و یه چیز گنگی نباشه. اما خب ما برای در واقع این که متوجه بشیم در زندگیمون دچار بحران هستیم، اول قبل از خروج از بحران باید تشخیص بدیم واقعا تو بحران هستیم یا نه. چند تا سرفصل ساده هست. 1، من بررسی میکنم در زندگیم آیا خبری از پسنداز هست؟ اگر پسنداز نداشته باشم، 1، زنگ خطر. خب آیا من از پس هزینه های ماهیانم برمیام؟ یا اینکه در واقع در انتهای ماه کسر میارم؟ اینم چند تا رویکرد داره. یکی اینکه من خیلی دست و دلبازانه خرج میکنم، یکی اینکه نه اصلا من دخلم با خرجم نمیخونه. پس این زنگ خطر دومه که معمولا خودشو بیشتر از پس انداز نشون میده. آیا من مجبورم قرض بگیرم؟ یعنی قرض‌ها ماهیانه داره اضافه میشه. بعضی موقع من فکر میکنم اینطوری جا افتاده که من به هر قیمتی منزل باید بخرم. این یک جور پسندازه. نه، منزل پسنداز نیست، یکی از در واقع نیازهای اولیه زندگی هر انسانیه. و در جامعه ما جالب اینجاست، به منزل ما به چشم سرمایه داریم نگاه میکنیم. وقتی من یک واحد آپارتمان میخرم به چشم سرمایه است، در صورت که همچین چیزی نیست. مازاد سرمایه و مازاد داراییم اگر ببرم سمت اون بازار چرا، ولی اینکه یک واحد آپارتمان برای خودم داشته باشم برای زندگی، نمیتونم این رو به عنوان سرمایه تلقی بکنم. حالا آیا باید به هر قیمتی بگیرم؟ وقتی که دخل و خرجم رو بررسی میکنم، باید اول ببینم که آیا پس اون اقساط برمیام، یا فرمایش اون عزیزی که الان در صداش رو شنیدیم اشاره کرد، گفتش که من
با مشکل مواجه شدم.
یعنی پس ماجرا اینجاست. وقتی که من این آنالیز ها رو میکنم، دو تا چارتای سرانگشتی، متوجه میشم دل غافل تو بحرانم، مخصوصا با شرایط اقتصادی الان که عرض کردم خدمتون. ما نمیتونیم نسخه واحد برای تمام مخاطبای عزیز بپیچیم. بعضی شنونده ها اوضاع مالیشون مناسبه، بعضی ها عالیه، بعضی ها متوسط و بعضی ها متاسفانه ضعیفه، زیر خط فقر هستن. کسی که زیر خط فقر هست، نسخه ای که من بخوام بگم صرفه جویی بکن خیلی سخته. یعنی باید من موقعیت ایشون رو در واقع درک بکنم، جای ایشون باشم. و خب حالا ماجرا به کجا برمیگرده؟ من اجازه بدید باز این رو برگردونم به کودک نوجوان خودمون، یعنی دغدغه‌ای که بنده همیشه داشتم، اینکه تلاش بکنیم از الان بستر و بنیان خانواده و فرزندمون رو آماده کنیم، قوی کنیم برای آینده‌ای که زندگیش از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالی بتونه زندگی منظم و روتینی باشه و قابل اعتماد.
جناب صدیق، ببینید ما در حالا در مطلع برنامه، من اتفاقا ابیاتی از سعدی رو خوندم، شما هم اشاره کردید به این که حتی در هر شرایط مالی اگر اون دخل و خرجه هماهنگ نباشه، یا اصلا ما کلی سرمایه داشته باشیم اما درست خرج نکنیم، درست برنامه‌ریزی نکنیم، همون حکایت به سالی دجله گردد خشک‌رودی فرقی نمی‌کنه.
دقیقاً
این که آدم‌ها مهارت خرج کردن داشته باشن خیلی نکته مهمی هست. الان شرایط اقتصادی برای غالب مردم شرایط بسیار سختیه. موافقید امروز بیایم کمی روی این مسئله تمرکز بکنیم که از اینجا شروع بکنیم؟ ما یک درآمد محدود داریم و هی داره این درآمد انگار محدودتر هم میشه به دلیل اینکه هزینه ها بالاتر میره
و ارزش پول هم
ارزش پول کاهش پیدا میکنه. پس این که من بدونم چطور باید خرج بکنم با همین درآمد محدوده، با همین پولی که حالا ارزشش به این شکل درآمده، چطور باید خرج بکنم که از 18 19 هم دیگه دوچار بحران نشم و به این فکر نکنم من چطور باید 10 روز آینده رو صبر بکنم و زندگی رو بچرخونم تا حقوق من رو بریزن؟ این خودش یه مسئله خیلی مهمه. من هم قبول دارم که وقتی درآمد آنچنان نیست، من چطور باید پس انداز بکنم؟
دقیقاً خدمت شما عرض بکنم که خب این موضوع در واقع تمرین هایی رو میطلبه. ما در هر صورت باید شرایطی که درونش هستیم رو بپذیریم. اگر پذیرا نباشیم، در واقع مانع این میشه که بخوایم تصمیم درست بگیریم. یعنی قدم اول این هستش که من قبول بکنم شرایط فعلیم این هست، بحران زدم هستم، شرایط در واقع شرایط نرمال و پایداری نیستش و نسبت به اون تصمیم گیریم شروع بشه. یعنی قرار نیست در تصمیم گیریم من خودم رو با زندگی شما یا دیگری مقایسه بکنم. یکی از مزلاتی که الان توی جامعه هست این هستش که من مدیریت هزینم بر اساس نگاهم به همسایه یا اقوام هست، چه بسا اقوام من یا دوستان من از لحاظ درآمدی موقعیت بسیار بهتر از من داشته باشن. پس من باید اول موقعیت خودم رو رصد کنم، شرایط رو بسنجم و حالا اولویت بندی بکنم. یعنی اینکه اولویت هزینه ها مشخص باشه. اینکه دوستانی که مثلا شنوندهایی که اجاره خونه دارن میدن، منزل برای خودشون نیست، اینکه من اولویتم اجاره منزل هست. در ادامش بحث خوراک هست، بحث در واقع پوشاک هست، هزینه های در واقع مهم دیگه، من اینها رو شروع بکنم طبقه بندی کردن و فهرست داشته باشم. حالا سوال پیش میاد، میگه وقتی که من محدودیت دارم این فهرست به من چه کمکی میکنه؟ من این رو به تجربه بهش رسیدم. دوستان و عزیزانی که این تمرین رو انجام دادن باز در اون هزینه های ماهیانه شون متوجه شدن مواردی هست که میشه کنترل کنن و در اون ماه میتونستن خرج نکنن اون قسمت رو. یعنی مثلا دوستی بودش که فهرست هزینه ماهیانش رو در آورد، متوجه شد در ماه دو دفعه داره هزینه اینترنت میده. پس من تعارف ندارم که باید کنترل بکنم این فضای مجازی گردیم رو محدودترش بکنم. اگر قراره در اون فضا باشم، من همیشه به دوستان میگم حتی اینترنت هم میرید به این فکر بکنید که از اون فضا چقدر میتونید برای خودتون موقعیت درآمدی ایجاد بکنید، نه اینکه فقط یک دوری بزنم تفریحی باشه. وقتی که من نگاهم رو در واقع به مسائل درآمد و هزینه‌ام دقیق‌تر میکنم، مرحله بعدی شروع میشه. بله، من هزینه رو تونستم کنترل بکنم، الان باید دنبال رفع مشکل درآمدم باشم. یعنی اینکه ورودی رو باید براش راه حل پیدا بکنم. قاعدتا دست رو دست گذاشتن دیگه جواب نمیده. وقتی که شما مثال در واقع آب رو زدین، وقتی که در واقع و دجله رو من ببینم سرچشمه داره یواش یواش خوش میشه، باید دنبال این باشم که شاید چاهی بزنم، دنبال این باشم یه برکه جدید پیدا بکنم، یک سرچشمه جدید رو نذارم خوش بشه، کار از کار بگذره و تازه کاسه چه کنم دستم بگیرم. ما اکثرا در واقع در مواجهه با مسائل اقتصادی دقیقا لحظه آخر دنبال راه حل هستیم. من مسائل در واقع اقتصادی تو شرکت داری بیشتر در واقع این خودشو نشون میده. اکثر شرکت ها در ایران به خاطر اینکه در واقع مسائل اقتصادیشون رو به موقع رصد نمی کنن، زمانی که تشخیص میدن به بحران خوردن بیشتر از 4-5 ماه فرصت نداره. ولی جالب اینجا سخته که من یک شرکت موفق کارآفرینی رو در یک در واقع نقطه دیگه از دنیا میبینم که علمی و در واقع به صورت فنی جلو رفته، با توجه به اینکه گزارش هاشو روزانه مرتب و در واقع طبقه بندی داشته، وقتی که اعلام میکنه ما تو بحران هستیم، برعکس ما بحرانش 5 سال بعد داره پیش بینی میکنه، نمیگه امروز. ما تو مسائل زندگیمون در واقع به این حالت باید فکر بکنیم. بله، میبینم که در واقع ریال داره ارزشش پایین میاد، میدونم، میبینم لحظه به لحظه داره قیمتها تغییر میکنه، پس من باید از حالا نگاهم متفاوت باشه، از حالا نگاهم این باشه که پس اگر قراره که در واقع درآمدی داشته باشم، درآمد فعلیم جبران نمیکنه، سواد کسب و کارم رو ارتقا بدم، یک سری فنون یاد بگیرم، یک سری فعالیت های جدید، تا اینکه بتونم مثلا تا 6 ماه آینده یا سال آینده درآمد جدیدی رو به در واقع خانوادم تزریق بکنم. اما دقت بکنید توی جامعه معمولا چون به لحظه، دقیقا لحظه آخر ما بحران رو تازه درکش کردیم، چه اتفاقی میفته؟ دنبال راه حلی هستیم که نهایتا تا هفته بعد به ما جواب بده. و من خیلی سریع عرض بکنم، ما همچین راه حلی رو توی علم اقتصاد و کسب و کار نداریم. من دنبال این باشم که در واقع یک کسب و کاری رو راه بیاندازم بدون برنامه ریزی، بدون مطالعه، بدون تحلیل بازارم، بدون صبر کردن و پشت کار و تحمل زمین خوردن هم چند ماه صبر نکنم و بگم که در واقع ظرف 1 هفته 2 هفته 1 ماه من قرار خروجی داشته باشم. شما ساده ترین کسب و کارها هم که ظاهرن ساده، نه این که بخوام خیلی دست پایین بگیرم، یه سوپرمارکت من بخوام بزنم، فرایندش که اهالی محل من رو بشناسن، اعتماد بکنن، سرمایه داشته باشم، سرمایه گذاری بکنم، خود 6 ماه طول میکشه تا اون چرخه در واقع رو غلطک بیفته و من بتونم خروجی مطلوب داشته باشم. پس ما در کنار در واقع کنترل هزینه ها و مدیریتش، باید یک گوشه چشممون به ورودی درآمد باشه و بتونیم که در واقع برنامه ریزی مناسبی نسبت برای اون داشته باشیم.
ما از شما شنوندگان ارجمند خواستیم که برای ما بگید که چیکار کنیم؟ خانواده چطور میتونن به هم کمک بکنن برای عبور از بحران مالی و شرایط سخت اقتصادی؟ مریم از خود گفته ما سه خواهر هستیم، الان کار میکنیم، خرج خونه با ما و پدرمون هست. وقتی همه با هم باشن امکان عبور وجود داره از سختی ها. نکته اینجاست که آدم هایی که به زندگی امیدوارن و میدونن همونطور که زندگی روزهای سخت داره، روزهای آسان هم خواهد داشت، میتونن رنگ زندگیشون رو عوض کنن.
نامید نباش، زندگی بالا پایین داره، خدا تنات نمیذاره، تو سختی ها به دنیا بخند، نظر غم بشینه تو دلت، حل میشه مشکله، میاد خوشبختی یا بس با من بیا. بالا پر بگیر، تو خودت نمیر، حرفت رو بزن، عشق و خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودت رو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست و دست نزار، با تو خدا توی سختی ها زندگی کن، همون جوری که دلت میخواد. بالا پر بگیر، تو خودت نمیر، حرفت رو بزن، عشق و خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودت رو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست و دست نزار، با تو خدا توی سختی ها زندگی کن، همون جوری که دلت میخواد.
شما امروز برای ما بگید خانواده چطور میتونن به هم کمک بکنن تا از بحرانهای مالی و شرایط اقتصادی سخت عبور بکنن. راه های ارتباطی این برنامه دو شماره تلفن 220-5009-220-486 و شماره پیامک 3900. بخشی رو با هم میشنویم که آقای خسرو جردی برامون تهیه کرده.
سلام و روزتون بخیر. همه ما حتماً یه باری گذرمون به بانک و مؤسسات مالی و اعتباری برای گرفتن وام افتاده و امان از روزی که هفت‌خوان رستم بشه گذر از مراحل وام گرفتن.
ببخشید، قرض از مزاحمت. اگه خدا بخواد قسمت کنه اومدم خدمتتون تقاضای وام بکنم ازتون.
ببین آقا جون، ما اینجا به هر نفر یه وام میدیم.
خب
اما شما میتونی اقدامه مادرتو بیاری، یه وام دیگه هم اضافه بگیری.
وای الهی ما قربون
مخلص شما. آها من مخلصم.
حالا این وامی که میفرمایی چقدر هست؟
400,000 تومان.
400,000 تومان؟
بله.
مرد حسابی دو ساعت من علاف کردی 400,000 تومان پوله؟
بله، این پولا نه دردی رو از کسی دوا میکنه، نه مشکل اقتصادی کسی رو میتونه حل بکنه. حتی اگه آدم یه مدیر مدبر اقتصاددان هم باشه، با این مبلغ هایی که به عنوان وام میدن فقط میتونه بره تا سر خیابون و برگرده. حالا فکر کنید که اگر مستأجر هم باشد، اون موقع فقط خداست که میتونه کمک کنه و کاری از دست هیچ مدیر اقتصاددانی بر نمیاد.
خدا رو شکر جورش کرد، به مور رسید ولی پاره نشد.
خب الان یعنی تو این حساب پول این خالی نباشه؟
دست شما درد نکنه، آدم که برای پول پیش خونه که چک برگشتی نمیده. ما میخوایم بمونیم، فرار که نمیخوای بکنیم.
نه به خدا، اصلا قابل تو رو نداشت بابا. تو همین داداش خودت کلش بدای تارمون.
قربونت برم.
خب حالا یه باری ازم سوا شد دیگه، خدا رو شکر. این مدت خیلی تو تنگنا بود هوشنگ، خیلی ها انقدر هرس میخورد شده بود پوست و استخون. حالا اینجوری نبینی نشینا همه غمباده.
بابا ما نفهمیدیم شوهر شما تو تنگناست یا ادای تنگنا رو در میاره.
نه خیر، اقتصاد الان همه ما رو به تنگنا رسونده و حتی اگر همه خانواده ها در مدیریت اقتصاد به درجه دکترا هم رسیده باشن، باز هم اقتصاد براشون به سختی قابل کنترله.
شما جایی که ارز و فروش باشن سراغ نداری؟
چرا؟ شیر ارزونم هست، باید بری صبح تو صف وایسی.
190 تومانیش هم هست، دو تا میدم. میدونای تره بارم هستن، اونم صبح زود اگه بخوای سبزی خوردن بخری باید بری سه، ولی ارزون تره. یه جای دیگه هم سراغ دارم خیلی ارزونه، گوشت چرخ کرده میده که روی 3200 تومن. سنگدون مرغ هم قاتیش میزنه، هیچکی هم نمیفهمه. اتفاقا خیلی هم سالمه، کلسترول هم نداره. همونجا هم اسکلت مرغ میفروشن، فرقی نمیکنه، خود مرغ دیگه قوتش هم توشه. یه ذره اونورتر پای مرغ هم میدن.
توی این شرایط مدیریت اقتصادی خیلی سخته و هر کسی بتونه از پس اون بر بیاد، باید بگیم ایشون مدیرترین و مدبرترین آدم روی زمینه. بله،
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام از هیچ آلودگی نهروسیدیم. مایه لباس شویی هونکه با پاک کنندگی و لکه‌بری قوی، هونکر نهایت پاکیزگی.
دویست شب فقط رفاه،
فقط